بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. در مسئله 50 حضرت امام رضوان الله علیه فرمودند اگر شخص کافر مستطیع شود حج بر او واجب است. البته این قید استطاعت در عبارت ایشون مذکور نبود، اما گفتیم این مستتر و مفروضه. گفتیم این بحث برمیگرده به تکلیف کفار نسبت به فروع، بحثش تو جلسات و گذشته توضیح دادیم که ادله‌ای که داریم از جمله لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، فرقی بین کافر و مسلمان در این جهت نیست و کفر مانع از تکلیف هم در اینجا نیست. بنابراین کفار مکلف به فروع هست. اون روایتی که مرحوم آی خویی یا مرحوم صاحب حدائق یا ملا امین استرابادی یا مرحوم فیض به اون تمسک کرده بودن برای نفی تکلیف از کافر رو هم بحث کردیم، گفتیم اون دلالتی نداره و اگر دلالتی هم داشته باشه به تعبیر مرحوم نراقی مورد اعراضه، ولی اصلا دلالت نداره. مطلب دومی که حضرت امام رضوان الله علیه در این بحث فرمودن حالا این کافر که حج برش واجبه اگر حج انجام بدهد لا یصح منه، صحیح نیست ازش. از کردیم ابتداعا ممکنه این به نظر بیاد که لایسه خومن چون کافر است و قصد قربت از او متمشی نمیشه و حج عمل قربی است، اما مرحوم سید در عبارتشون طوری تعبیر کردن که معلوم باشه که فقط این جهت نیست. فرمودن و این کان معتقدن لوجوبهی و آتین بهی علا وجهه مع قصد القربه. فرمودن اگر حتی معتقد به وجوبش باشه و اون رو به وجه خودش به همون شکلی که تکلیف شده اتیان بکنه، قصد قربت هم داشته باشه، باز درست نمیشه. خب چون اسلام شرط در صحت، گفتیم مثلا این چطور تصویر میشه که یه نفر کافره ولی وجوب حج رو قبول داره، حج هم همون طوری که تکلیف شده اتیان میکنه، قصد قربت هم میکنه، این چجور کافریه که همه این کارا رو میتونه انجام بده؟ تصویرش رو مرحوم آملی، شیخ محمد تقی آملی اینطور مطرح کرد. فرمود که مثلا این آقا یک شخصی است که منکر ضروری است از ضروریات، مثلا حرمت خمر رو قبول نداره، شراب میخوره و نه اینکه فقط شراب بخوره. میگه اصلا کی گفته در اسلام شراب حرامه؟ خب این آدم کافره اما اسلام رو قبول داره، خدا رو قبول داره، یعنی خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، تکالیف دیگر از جمله حج رو قبول داره، میره حجش هم همون جوری که گفتن، عین اونی که تو رساله ها گفتن انجام میده، ولی در عین حال این عملش باطله. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مسلمان نیست. خب این تعبیر رو عرض کردم. مرحوم آقای حکیم داشتن در مستمسک که کافر اصلا صلاحیت تقرب نداره، شبیه این عبارت رو هم برخی دیگه مثل مرحوم استبدالعلا در کتابشون دارن، حالا من عبارت ایشون رو نیاوردم. نکته ای که میخواستم عرض کنم نسبت به این داستان منکر ضروری بود. ببینید بحث منکر ضروری، البته حالا به عنوان فقط یک حاشیه، چون حالا به عنوان یک مثال ذکر شده، در مورد منکر ضروری دو تا نظریه وجود داره. یه نظریه اینه که کسی که منکر ضروری است کافره. نظریه دیگر این است که کسی که منکر ضروری است و توجه داره به این که انکار ضروری مستلزم انکار رسالت یا انکار توحیده، او کافره، نه کسی که به این ملازمه توجه نداره. خب اگر این دومی رو بگی، این آدمی که کافر است به خاطر انکار ضروری، خودش توجه داره که وقتی داره ضروری رو انکار میکنه داره نبوت پیغمبر یا مثلا وحدت خدا یا مثلا توحید الهی اینا رو نفی میکنه، خودش توجه داره. یعنی چی؟ یعنی در واقع ملتزم به نفی نبوته یا به نفی خداست. خب اگر این آدم اینطوریه، قصد قربت اصلا از این متمشی نمیشه، چون این آدم اصلا خدا رو قبول نداره، به تقرب الله نداره، چون اصلا الله رو قبول نداره، یا اصلا نمیتونه حج انجام بده چون اصلا نبوت پیغمبر رو قبول نداره. کسی که نبوت پیغمبر رو قبول نداره، حج پیغمبر رو چطور قبول میکنه به عنوان یکی از وظایفی که پیغمبر آورده؟ بنابراین این بحثی که مرحوم آملی فرموده رو اون مبناست که کسی که منکر ضروری باشه و توجه نداشته باشه به اینکه انکار ضروری مستلزم انکار نبوت یا انکار توحیده، اون آدم رو ما بگیم کافره. والا اگر فقط محدود کنیم به کسی که توجه داره، که درستم همینه، تا این صورت کسی که کافره نمیتونه قصد قربت بکنه. اما از نظر حالات به اصطلاح نظری، با قطع نظر از تحقق خارجی و امکان وقوعیش، بحثی که آقایون دارن اینه که اصلا کافر به ماه و کافر قدرت تقرب الله نداره، چون این تکلیف مهمتر رو نفی کرده. به هر حال این آدم تکلیف مهمتر که تکلیف نسبت به اصل اسلام بوده و التزام نسبت به اسلام بوده، این رو عمل نکرده. وقتی کسی یه همچین کاری رو نمی کنه، حالا هر چقدر کاری بکنه که به فرض توی اون کار قصد قربت داشته باشه، این تقرب پیدا نمی کنه. برای همین هر چقدر یه مسیحی بره حرم امام رضا علیه السلام زیارت بکنه، این باعث تقرب الله نمیشه. ولی ممکنه یک آثار دنیایی داشته باشه. ببینید یه آثاری هست در دنیا که به اون تعبیری که در یه روایتی داریم از امام صادق علیه السلام با یکی از این مرتضای هندی، طرف علم غیب داشت، میاد خدمت امام صادق و بعد با حضرت مناظره‌ای و صحبتی و بعد مؤمن میشه. وقتی مؤمن شد علم غیبش از دست داد. حضرت یه چیزی تو دستش گرفت، گفت بگو تو دست من چیه؟ هر چی چیز کرد گفت نمیدونم. بعد خیلی نگران شد، یه دفعه گفت آقا من قبل از این که مسلمون بشم به حقایقی در خیلی پیچیده تر از این علم داشتم، امور آینده، گذشته، مطالب دوردست، اینا رو میتونستم کشف کنم، حالا دست شما یه چیزیه نمیتونم کشف کنم، چرا اینجوری شدم؟ حضرت فرمودن چون تو آخرت نداشتی و یک سری کارا کرده بودی که استحقاقی داشت برای ثواب، ولی تو به تو ثوابی نمیرسی، خدا همه ثواب تو رو تو دنیا بهت داده بود، اون علمی که داشتی نتیجه اون زحماتی بود که کشیده بودی، آخرت که نداشتی، خدا گفته بود خب حالا اینو بهش بدیم فعلا تو دنیا با همین خوش باشه. وقتی مؤمن شدی، آخرت پیدا کردی، دیگه خدا اون چیزایی که تو دنیا بهت داده ازت گرفت، چون تو آخرت پیدا کردی که اصلا قابل مقایسه با دنیا و چیزی که در دنیا به داده بشه نیست. حالا این مضمون مقصودم حالا به اون داستانش نیست، نشون میده که کافر به ماه و کافر استحقاق ثواب اخروی پیدا نمی کنه، اثر اخروی معنوی براش نداره، تقرب واقعا پیدا نمی کنه. بله اگر یه کارهای خوبی انجام بده ممکنه تو دنیا یه آثار خوبی براش پیدا بشه. خب این قسمت اول و دوم فرمایش حضرت امام که فرمودن یجب الحج علی الکافر و لا یصح من. بعد امام یه جمله ای دارن، ولو اسلمه، این آقای کافر، و قد زالت استطاعته قبله، اگر این مسلمان بشه ولی قبل از مسلمان شدنش در دوران کفرش استطاعتش از بین برود، لم یجب، یعنی الحج علیه، حج بر این کافر واجب نیست. من این عبارت رو میخوام یه کمی تأخیر بیاندازم توضیحشو، عبارت بعدی رو توضیح بدم که مرحوم سید در عروه بلا فاصله بعد از اون دو عبارت این سومی رو آورده و از نظر ترتیب منطقی هم جا داشت امام این عبارت رو همونطوری که سید فرموده می فرمود. یعنی می فرمود یجب الحج علی الکافر ولا یصح منه ولو ما تحال کفرهی لا یقضا عنه. جا داشت اینجوری میفهمون که اگر کافر حج اولا بر کافر واجبه، اگر خودش انجام بده صحیح نیست، و اگر بمیره در این حال کسی از ناحیه او حج رو قضا نمی کنه به عنوان واجب که یک کسی برش واجب باشه قضا کنه، نخیر چنین چیزی نیست، قضا نمیشه از جانبش، چون اینا همه مربوط میشه به حال کفر ای. ولو اسلم فرض بعده، که حالا اگر این کافر مسلمان شد، حالا وقتی مسلمان شد بعد استطاعتش زائل شده بود چه؟ اما توضیح این عبارت رو مرحوم سید همطوری که عرض کردم بلا فاصله بعد از اون مطلب داره، فرمود الکافر یجب علیه الحج اذا استطاع، که این اذا استطاع در عبارت امام مقدره، لعنه مکلف بالفروع، چرا؟ لشمول الخطابات للکافر ایزن، ولکن لا یصح الحج من الکافر مادام کافرن کسائر العبادات، و ان کان این کافر معتقدا لوجوب الحج و آتیا بالحج على وجهه و قصد الغربت، چرا؟ لأن الاسلام شرط فی السفر. بعد از اینا که اینا رو فرمود مرحوم سید، فرموده ولو مات لا یقضا عن، اگر این کافر بمیره از ناحیه او این حج قضا نمی شود، چرا؟ لعدم کون الکافر اهلا للاکرام والابراء، صلاحیت این که اکرام بشود و ذمه او بری بشود از وظیفه حج، این چنین صلاحیتی رو نداره. در توضیح این عبارت مرحوم شیخ محمد تقی آملی در مصباح الهدى این تعبیر رو دارن، ایشون می فرمان قضا از ناحیه میت برای خاطر این است که ما میخواییم اون تکلیفی که بر عهده میت افتاده و ذمه‌ش رو مشغول کرده و به خاطر اینکه اون تکلیف رو انجام نداده الان بالاخره یک استحقاق عقابی پیدا میکنه، یک مشکلاتی تو اون عالم داره، این رو ما میخواییم جبران کنیم، که در واقع ما بیاییم ذمه او رو بری کنیم و با براءت ذمه او در واقع مشکلاتی رو که اون عالم گرفتارشه کم کنیم. خب در مورد کافر چنین چیزی نیست، مثلا نمیخوایم مشکلات کافر رو کم کنیم، ما به عنوان مسلمان مسئولیتی نداریم که بخوایم یه کاری بکنیم که یه کافری رو مشکلات شکم کنیم. چرا؟ چون میفهمد به خاطر اینکه اصل اینه که ما بنا نیست از ناحیه کسی قضا کنیم، اگر جایی قضاش واجبه، مثلا در مورد حج که گفتن اگر کسی برش حج واجب شد و مستقر شد، قبلا بحث کردی، و خودش حج انجام نداد یقضا عن، دلیل داریم، اگر اونجام نفرموده بودن یقضا عن، بر ما واجب نبود که از ناحیه او حج رو انجام بدیم، تکلیف خودش بود انجام نداد، خودش هم مسئوله، به ما چه؟ اونجا فرمودن یقضا عنه، بعدش هم فرمودن از اگر به اصطلاح ماترک داشته باشه از ماترکش جدا میشه و صرف حجش میشه. فهمان اصل اینه که واجب نیست قضا از ناحیه کسی بر کسی دیگری. در مورد کافر ما شک داریم آیا بر ما واجبه، چون ما بحث وظیفه مسلمان های داریم میگیم دیگه، که حالا مثلا فرض کنید یه کسی کافر بوده مرده، حالا وارث مسلمانی داره، آیا بر وارث مسلمان لازمه که از ناحیه اون کافر حجی رو انجام بده؟ چون فهمان اصل عدمش. بعدشو میفرمان ما ادله‌ای داریم که استغفار للکافر، صلات علی الکافر، وقوف علی قبر الکافر، ترحم علی الکافر، همه اینا رو ممنوع میکنه. اصلا طلب مغفرت برای کفار جایز نیست، نماز خوندن بر کفار جایز نیست، طلب ترحم کردن جایز نیست، بایستی سر قبرشون که مثلا احترام به اونها باشه جایز نیست. من به مناسبت این جمله که ایشون فرموده یک کلماتی از فقها رو اشاره کردم، یک کلمه از شیخ طوسی رضوان الله علیه در نهایه که در بحث صلات بر کافر ایشون تعبیرشون اینه: فلا یجوز الصلات علی الکافر، صلات میت، نمیتونید نماز بخونید بر کافر، ذمیان کانه او مرتدن او غیره ما، میخواد کافرش ذمی باشه، میخواد کافرش مرتد باشه یا غیر اینا باشه. به اجماع العلماء، علماء اجماع دارن همه. و لقوله تعالی آیه شریفه: و لا تصل علی احد منهم، یعنی من الکفار و المنافقین، مات ابدا، هر کدومشون که مردن ابدا بر اینها نماز نخون. بعد البته ایشون می فرماد: ولا یجب علی المسلمین تکفینه ولا دفنه ولا غسله، بر مسلمونا واجب نیست که تکفینش کنن، دفنش کنن، غسلش بدن. و این کان ذمی، هرچند اهل ذمه باشه. چرا؟ می فرماد: لأن الذمه قد انتهت بالموت، با مرگ ذمه تمام شده. البته حالا اینجا من فقط یک پرانتز، ما بحث احکام اهل ذمه رو چهارشنبه بحث کردیم تمام شد. خب این که اگه یکی از کفار مرد ابتداعاً بر ما واجب نیست تجهیزش، واضحه. اما اگر قرارداد ذمه باشه چی؟ قرارداد ذمه تابع قرارداده. اگر ما در قرارداد ذمه اینجوری قرارداد ببندیم مثلا با اونها که ما شما را اگر مردید تجهیزتون را هم ما انجام میدیم، خب اون موقع به خاطر قراردادی که باشون بستیم لازم تجهیزشون رو انجام بدیم. اما اگر توی اون قرارداد به این مسئله هیچ پرداخته نشده یا اصلا تصریح شده که آقا به ما ربطی نداره تکفین و نمیدونم دفن شما، اون دیگه مسئولیتی متوجه مسلمان ها نمیشه. اما اگر تو متن قرارداد حاکم اسلامی صلاح دید که آقای کافر، یکی از امتیازاتی که ما به شما میدیم اینی که اگه یکیتون مرد ما بالاخره تجهیزش رو فراهده میگیریم، اون موقع برش لازمه که انجام بده. حالا اونی که محل بحث بود این عبارت بود که فلا یجوز صلات علی الکافر. البته توجه دارید که صلات میت همونطور که حالا در برخی روایات هم وارد شده حقیقتا صلات نیست. بنابراین به همین دلیلم لا صلات الا به فاتحه الکتاب ما داریم، در حالی که در صلات میت ما قائل به فاتحه الکتاب نیستیم. البته شما میدونید که سنی ها در نماز میت سوره فاتحه رو میخونن، لابد میدونید دیگه. ببینید، بله، سنی ها بعد از تکبیر اول اول از همه سوره فاتحه رو میخونن، در حالی که ما اصلا سوره فاتحه نمیخونیم. ما شهادت این رو میگیم ولی اونها اول سوره فاتحه رو میخونن بعد شهادت این رو میگن. علتش این که اونا سوره فاتحه رو میخونن همون روایاتی که میگه لا صلات الا به فاتحه الکتاب، اینا میگن صلات میت صلاتون، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، پس در صلات میت هم فاتحه الکتاب واجب، و همین دلیل اول هم حمد رو میخونن. ولی ما نمیگیم اینو، ما میگیم صلات میت درست عنوان صلات برش اطلاق شده ولی واقعا صلات نیست، و همین دلیل مثلا شرایط صلات رو نداره. مثلا فرض کنید وضو لازم نیست در صلات میت. چی؟ نه، معنای لغوی کلمه صلات، صلات میت در واقع به تعبیری که در روایات وارد شده یه دعاست برای میت، اصلا معنای لغوی صلاته. صلات میت هم که بهش گفتن صلات از این بابه، دعا کن. این لا تصل علی احد منهم هم همینه، یعنی براشون دعا نکن. حالا یکیش همون صلات میت البته، ولی بحث این فراتر از فقط نماز خوندن هم هست ظاهرا. صلات در اینجا به معنای لغویشه، این در مضامین روایی هم وارد شده که صلات میت در واقع استغفار للمیت، یه نوع طلب مغفرت برای میت، یه نوع دعا خوندن برای میت. علی حال، حالا نماز بر میت چه نماز باشه چه نباشه، چه فاتحه الکتاب داشته باشه چه نداشته باشه، بر کافر جایز نیست با صلات بخونه. صلات میت بر کافر جایز نیست. جمله دیگری که مرحوم آملی داشتن، من یک عبارتی رو از بله این آدرسش مصباح الهدى نیست، این آدرسش اشتباه است، این کتاب تذکرت الفقهای علامه است. حالا نمیدونم چرا آدرسش اینجا اشتباه شده. یک عبارتی رو من از تذکرت الفقهای علامه آوردم، این آدرسی که ذیلشه اشتباهه، توی ظاهرا نقل و انتقالش اشتباه شد، ولی این عبارت عبارت تذکرت الفقهای علامه است، این عبارت مرحوم شیخ محمد تقی آملی در مصباح الهدى نیست، اون آدرس مصباح الهدى غلطه. در تذکرت الفقها مرحوم علامه رضوان الله علیه در بحث مؤذن، کسی که اذان میگه، میفرمان یشترط فی المؤذن العقل، دو الاسلام، شرط مؤذن این است که مسلمان باشه بل اجماع، و لقوله علیه السلام، به خاطر این روایت از پیغمبر که اهل سنت نقل کردن، الامام و زامن و المؤذن و مؤتمن، اللهم ارشد الائمه و غفر للمؤذنین. به خاطر این عبارت که حضرت در اونجا دعا کرده برای مؤذنین، علامه رضوان الله علیه میفرماد حتما مؤذن باید مسلمان باشه. بعد استدلال میکنه، فرماد والکافر لا یصح الاستغفار له، این که حضرت فرمود وغفر للمؤذنین، معلومه که مؤذن باید مسلمان باشه، چون کافر براش استغفار نمیکنه. حضرت وقتی استغفار کرد معلوم میشه که حتما مؤذن باید مسلمان باشه. یعنی اینو به عنوان یک اصل مسلم مرحوم علامه گرفته و عرض کردم لا تصل على احد منهم، ولو موردش مرگ است و نماز میت، ولی ظاهرا مفادش فراتر از اینه، این اصلا دعا کردن برای کفار جایز نیست. حالا بالاخره اون عبارتی که مرحوم آملی داشت که برای کفار جایز نیست ما استغفار بکنیم، برای کفار نماز خوندن جایز نیست، بعد میخواد از این استفاده کنه اولویت رو. ایشون میفرماد وقتی براشون استغفار جایز نیست، وقتی نماز میت خوندن برای کفار جایز نیست، پس قضا کردن نماز، ببخشید قضا کردن حج که شخص کافر اون رو ترک کرده، اینم واجب نیست و نمیتونیم مثلا قضا بکنیم براش، از ناحیه او قضا نمی کنیم. که حالا نتیجه استدلال اینه که عرض کردم که قضای برای میت یک نوع اکرام میت به تعبیر مرحوم سید، و نوعی در واقع خیر برای اوست که ما بخوام یک کاری بکنیم که وضعیت او در اون عالم بهتر بشه و ذمه‌اش بری بشه. این جور کارها که ما یه کار خیری برای کفار بکنیم، بخوایم اونا از مثلا گرفتاریشون کمتر بشه، بخوایم مثلا اونها ذمه‌شون بری بشه، این جایز نیست، چون کارهای دیگه مثل استغفار، ترحم، صلات بر اونها، اینا جایز نیست. پس به طریق اولا این نوع کار که ما بخوایم حج از ناحیه اونها انجام بدیم جایز نیست. و اگر یه کافری مرد، حج برش واجب بود، استقرارم پیدا کرده بود، یعنی مستطیع شد میتونست بره و نرفت و ورثه مسلمونی داشت، اونا لازم نیست که از ناحیه اون کافر حج رو انجام بدن، لازم نیست، جایز نیست، لا یقضا عنه، این اگه انجام بدن دلیلی بر جواز چنین حجی نداریم، و چون عبادت امر میخواد اگر کسی انجام داد بدعت میشه، اصلا جایز نیست، از این باب جایز نیست، یعنی جایز نیست از باب بدعتش، نه اینکه حالا نهی خاص داشته باشه، ولی جایز نیست چون دلیل بر تشریع چنین قضایی وجود نداره. اما اون عبارتی که بین این دوتا عبارت بود که ما از عبارت حضرت امام گذاشتیم، دوباره برگردیم به اون، امام میفرمان ولو اسلمه، حالا اگر این کافر ما مسلمان شد، و قد زالت استطاعته قبله، قبل از اینکه مسلمان بشه استطاعت مالیش برای حج از بین رفت، آیا حج برش واجبه؟ ببینید در زمان کفرش مستطیع بوده، امکان رفتن هم داشته، یعنی زمان و اینها بوده ولی نرفته، یعنی اگه میرفتن باطل بودا، باید برای اینکه بره و بتونه انجام بده باید مسلمون میشد، ولی وقت هم این کارا رو داشته، یعنی این کافر میتونست مسلمون بشه، بره حجش رو انجام بده و نرفت، انجام نداد، بعدن استطاعتش زائل شد، در همون حال کفرش استطاعتش زائل شد و بعد این مسلمون شد. آیا حج بر او واجبه چون مستقر شده یا حج واجب نیست؟ امام میفهمان لم یجب، به ضرس قاطع هم فرمودن هیچ علل اقوا و علل احوت و علل ازهر و اینام ندارن. مرحوم سید هم فتواشون همینه، البته با یه کلمه علل اقوا. ایشون میفهمان ولو اسلمه مع بقاء استطاعتهی وجب علل. امام اینو نفرموده چون این دیگه واضح بوده، خب اگه اینو کافر مسلمون شد استطاعتش هنوز باقیه، خب معلومه باید بره حج، نه گفتن نداشته، امام نگفته این. و کذا لو استطاع بعد اسلامهی، اگر این کافره بعد از اینکه مسلمون شد مستطیع شد، خب حج باید بره، خب معلومه دیگه مثل هر مسلمونی که مستطیع بشه حج بر او واجبه، اینم امام نفهمید. اما اونی که امام فهموده فقط این تکه است، ولو زالت استطاعته ثم اسلمه، اگر استطاعتش در زمان کفرش از بین رفت بعد مسلمون شو، مرحوم سید میفهمان لم یجب علیه علل اقوا، بر این واجب نیست. علل اقوا اینجا تعبیرشون این علل اقوا، برخی از فقها تعلیقه زدن که نخیر یجب علیه علل احوت، از باب این که مثلا این در اون زمان استقرار پیدا کرده. مرحوم آقای گلپایگانی در تعلیقشون بر عروه می فرمان این علل اقوای مرحوم سید ممنوعتون، قوتش محل منعه. چرا؟ می فرمان اون ادله جب الاسلام یجب و ما قبله فقط مربوط به اموری است که فوت شده باشه، اما اون چیزهایی که امکانش باشه اونا رو در بر نمیگیره. مثال میزنه ایشون، میگه یه کافری مسلمون میشه، نمازای قبلی که فوت شده وقتش گذشته، الاسلام یجب و ما قبله، ما میگیم اون نمازا قضا نداره، اما الان که مسلمون شده مثلا یه ساعت از اذان ظهر گذشته مسلمون شده، وقت نماز ظهر باقیه، البته از قبلش نماز ظهر بر او واجب شد با اذان ظهر، اما نماز نخوندیه چون نمیتونستم بخونه، اگه میخوندم که باطل بود. حالا که مسلمون شده نمیگیم نماز ظهر بر تو واجب نیست چون الاسلام یجب ما قبله. خب این آقا در اون زمان حج برش واجب شده، مستقر شده، الان هم میتونه بره حج ولو متسکعه، ولو با زحمت، خب حج برش واجبه، که چه ما بر چه دلیل بگیم حج بر تو واجب نیست؟ الاسلام یجب ما قبله اینجا رو شامل نمیشه که. این فرمایشی است که مرحوم آقای گلپایگانی دارن. مرحوم سید میفرمان لو زالت استطاعته ثم اسلم لم یجب علیه علی الاقوا. چرا لم یجب؟ میفرمان لان الاسلام یجب ما قبله. اینجا حضرت امام تعلیقه میزنن، میفرمان به واسطه اسلام این آقا اون استطاعتی که قبلا حاصل شده بود، که اگر مسلمان بود این آقا اون استطاعت قبلی فرضین ادامه پیدا نکرده، استطاعت بوده و از بین رفته، اون استطاعت قبلی که استقرار پیدا کرده بر این آدم، میخواست الان اثرش این باشه که این آدم واجب بشه برش حج ولو متسکعه. امام میفرمان الاسلام یجب ما قبله سببیت اون استطاعتی رو که در حال کفر پیدا شده بود و الان در حال اسلام باقی نیست از بین میبره. یجب ما قبله الان این قبل از اسلامش بوده دیگه، اون موقع استطاعت پیدا شد و میخواست سبب بشه برای وجوب حج. خب اون موقع حج برش واجب بود، نرفت. بعد میخواد این استطاعتی که اون موقع پیدا شده و اون موقع از بین رفته باعث بشود حج بر این آدم الان بعد از اسلام واجب بشه. امام میفرمان یجب و ما قبله، سببیت استطاعتی رو که در زمان کفر پیدا شده بود نسبت به این حج این آقایی که الان مسلمان شده از بین میبره. و اینجا ما یک وجوب جدید هم نداریم، همون وجوبه. یعنی ما دوتا عامل وجوب که نداریم، یه بار برای این استطاعت پیدا شده و استطاعت از بین رفته، نه اینکه دوباره استطاعت پیدا شده، ای دوباره بعد از اسلامش استطاعت پیدا بشه که حج واجبه. ایشون میگه بنابراین این استدلال درسته که الاسلام یجب ما قبله، برخلاف فرمایش مرحوم آقای گلپایگانی که میفرمایند یجب ما قبله مال چیزاییه که وقتش دیگه گذشته، مثل نمازایی که فوت شده. اما نمازی که هنوز وقتش باقیه، الاسلام یجب ما قبله اون رو در بر نمیگیره. امام میفرمایند نخیر، این سببیت استطاعتی رو که قبلا پیدا شده بوده در زمان کفر نسبت به زمان اسلام از بین میبره. فرق این حج با اون نمازه چیه؟ اون نماز هنوز سببیتش باقیه، اذان ظهر که شد تکلیف به نماز ظهر میاد تا کی؟ تا وقتی که نماز ظهر وقتش باقیه. بنابراین ما نمیخوایم به دلیل نماز ظهری که در زمان کفر بر این آقا واجب شده بگیم الان نماز ظهر بر تو واجبه. اما در مثال حج این به دلیل استطاعتی که در زمان کفر بر او پیدا شده میخوایم بگیم الان در زمان اسلام حج بر تو واجبه. بنابراین بین دوتا مسئله فرق، همونطوری که امام فرمودن، یعنی الاسلام یجب ما قبله مسئله ما رو حج رو میگیره همطور که سیدم اشاره کرده، اما مسئله اون آقایی که وسط وقت نماز مسلمون میشه اونو نمیگیره، چون اونجا سبب نماز یعنی سبب وجوب نماز هنوزم باقیه، چون هنوز وقت نماز باقیه. امر به مثلا اقم الصلاه لدلوک شمس الى غسق الليل، تا غسق الليل اقم الصلاه هست. نه اینکه ما به خاطر اون اقم صلاتی که در موقعی کفر متوجه او شده بود بخوایم بگیم الان بر او حج واجبه. بعد مرحوم سید عباراتی دارن، میفرمان که قضاء صلوات و صیام حیث انه واجب علیه حال کفرهی کل ادا و اذا اسلم سقط عن و دعوا. اون وقت یک ادعایی رو اینجا مطرح میکنن و از اون ادعا جواب میدن که مرحوم امام تو تعلیقشون میفرمان عمل اشکال العقلی که مرحوم سید اینجا گفته فلحلهی مقام آخر، یه جای دیگه باید بهش بپردازیم، یعنی اینجا جاش نبوده مطرح کنه. برای همین هم امام اصلا در تحریر وارد این بحث نشدن، فقط فرمودن این آدم حج برش واجب نیست. حالا این بحث و توضیحاتش انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.